تومش نوز بد گوی و انده مخب تومش نوز بد گوی و انده مخب.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشیم.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همسفرا، امروز هم با شما تو مکه و مدینه همراه هستیم. امروز هم زائریم و مسافر قبله.
لبیک 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 اللهم لبیک 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 اللهم لبیک 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 لا شریک لك لبیک.
قراره که با برنامه مسافر قبله با حج و آدابش بیشتر آشنا بشیم تا وقتی که به این سرزمین مشرف شدیم اعمال نیکو به جا بیاریم و از حال و هوای این سفر بیشتر بهره ببریم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک شرمندگان رادیو فخیم معارف. راجع به اسرار حج و خدمت شما بودیم. این جلسه راجع به اسرار اجتماعی و سیاسی حج با شما صحبت میکنیم. همونطوری که قبلا گفته شده بود، حج ابعاد مختلف عرفانی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی و بسیاری از مسائل دیگر رو با خودش همراه داره. در بعد اسرار اجتماعی و سیاسی حج میشه گفت که ایجاد وحدت و همدلی در میان مسلمان ها از مهمترین نکات حج محسوب میشه. مراسم حج افراد گروه های زیادی را از مناطق، نژادها، زبانها، سلیقه های مختلف میبینیم در کنار یکدیگر قرار میگیرن و هویت واحدی را در میان مسلمان ها پدید میارن. همین خودش وحدت و همدلی رو در میان اونها عینیت میبخشه. این تقارن در طول مراسم حج در مراحل مختلف، مثلا در میقات افراد از کشورهای مختلف هم دیگر رو ملاقات میکنن، در طواف، سعی، مرحله ایست که بسیار این تقارن نزدیکتره. طواف های واجب، طواف های مستحب، این همدوشی عامل میشه که قلوب اینها به هم دیگر نزدیک بشه. در عرفات و مشعر به همین شکل. نکته بعدی رشد اندیشه و آگاهی در میان مسلمان هست. حج عرصه تلاقی اندیشه های شکل گرفته در عالم اسلامه. طبیعی است که مذهب ها و مسلک های مختلف حاضر حج به نوعی همدیگر رو به نقد میکشن، پرسش میکنن، با یک دیگر تبادل افکار دارن. این موجب رشد افکار و اندیشه ها و تقارب اونها میشه. نکته بعدی رشد همزیستی مسالمت آمیز و توان تحمل یک دیگر هست. با همه اختلافات آرایی که در فقه چه بسا باشه، وقتی در حج رسیدن اینها هم دیگر رو تحمل میکنن. او عمل خودش انجام میده، این عمل خودش انجام میده. زمین سازی برای تشکیل امت واحده از مسائل و اسرار دیگر حج است. که اسلام مرز جغرافیایی نمیشناسه، هر جا مسلمانی حضور داره و غلبه داره اونجا منطقه اسلامی است و افکار ناسیونالیستی و افکاری که در واقع میشه گفت که قومیت گرایی رو در اونجا ترویج بکنه وسیله حج نفی میشه. حج این نیرو و اثر را داره که زمین رو برای تشکیل جامعه متحد اسلامی فراهم کنه. نکته بعدی رشد اخلاق اجتماعی و حفظ حدود و مقررات. تقوای اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم حج، محرمات احرام، محرمات حرم که بخش مهمی از آنها در عرصه حقوق اجتماعی هست، نقش آموزشی و تربیتی در حفظ این حقوق داره. تحریم جدال، تحریم فسوق، وارد ساختن ضرب و جرح به دیگران، حمل سلاح و بسیاری از احکام دیگر نمونه های از این مقوله است. خب بدون شک آدم تمرین و مراقبت حجاج در حفظ این حدود و مراعاتی که در طی این مدت برای پرهیز از محرمات احرام صورت میگیره نقش بسیار بسیار سازندهی در رشد اخلاقی اجتماعی و مراعات حقوقی به اصطلاح شهروندان و هم نوعان داره. میشه گفت از این ویژگی به عنوان تقوای اجتماعی یاد کرد. من به نظرم عنوان بسیار زیبا و قشنگی هست که تقوای اجتماعی رهاورد دیگر اسرار حج در بعد اجتماعی است. انشاءالله که خداوند ما را از حاجیان حقیقی خودش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
یکی از فلسفه های بزرگ حج قضیه بعد سیاسی اوست که دست های جنایتکار از همه اطراف برای کوبیدن این بعد در کار هستند و تبلیغات دامنه‌دار اونها مع الاسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیاریشون یک عبادت خشک خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می دانند. حج از اون روزی که تولد پیدا کرده است اهمیت بعد سیاسیش کمتر از بعد عبادیش نیست. بعد سیاسی علاوه بر سیاستش خودش عبادت است. مشکلات مردم در حج باید تمام بلادی که وارد میشن و مردم مستطیعش یا روحانیون محترمش وارد میشن باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشن که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومت‌ها چه وضعی است، بین حکومت‌ها با قدرت‌های شیطانی دیگر چه وضعی است، بین خود ملت‌ها با خود ملت‌ها چه وضعی است، بین روحانیونی که در بلاد متفرقه مسلمین هستند با وضع حج چه وضعی دارند. اینها اموری است که باید رسیدگی بشود و حج برای همین امور است. حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برایند.
این الذین کفروا و یصدون عن سبیل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن Oh.
حالا دیگه کم کم داریم به مکه میرسیم. از خودت هزار بار میپرسی که خونه خدا چجوریه و قرار چه حس و حالی داشته باشی. از امام زمان خیلی کمک میخوای. به مسجد الحرام که نزدیک میشی باورت نمیشه که داری زائر خونه خدا میشی. عشق توی چشمات حلقه میزنه. کم کم داری به آرزوی بزرگ زندگیت میرسی.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. عرفات نام منطقه با مساحت 18 کیلومتر مربع که در شرق مکه مکرمه واقع و محدوده اون با کوههایی به شکل نیم دایره از اطراف جدا شده. حاجی روز عرفه از ظهر تا مغرب شرعی توی این منطقه حاضر میشه که بهش وقوف میگن. عرفات خارج از محدوده حرمه و وقوف در اون یعنی بیرون رفتن حاجی از حرم و بازگشت دوباره به درون حرم. گفتنیه که وقوف در عرفات یکی از ارکان حج تمتع و بدون اون حج محقق نمیشه. تو بعضی از منابع اومده وقتی جبرائیل امین مراسم حج رو به آدم یا ابراهیم خلیل علیه السلام یاد داد گفت عرفت، یعنی آیا شناختی و فهمیدی؟ همینطور گفته شده آدم و حوا در این منطقه همدیگر رو شناختن. جایی هم اومده مردم در این مکان به گناه خودشون اعتراف میکنن. عده‌ای هم میگن عرفه یعنی کوه و این منطقه به سبب کوههایی که اطرافش رو گرفته عرفات نامیده میشه. امام صادق علیه السلام هم فرمودند جبرائیل در ظهر عرفه به ابراهیم خلیل گفت ای ابراهیم، به گناهان خود اعتراف کن و مناسک را بشناس. و عرفات رو به سبب این سخن جبرائیل که گفت اعترف، عرفات نامیدند. آمرزش گناهان در روز عرفه و عرفات وعده خاندان وحیه. امام علی علیه السلام می فرمایند به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته شد کدام گروه از اهل عرفات جرمشان بزرگتر است؟ حضرت در پاسخ فرمودند کسی که از عرفات بر می گردد و گمان می برد بخشیده نشده است. در شمال شرقی عرفات کوهی به نام جبل الرحمه که از کوههای دیگه جداست. جمال الدین اصفهانی در قرن ششم قمری از پایین تا بالای این کوه رو پله ساخت تا صعود به اون آسون باشه. اما لازمه بدونین که برخی از فقهای شیعه فرمودن در زمان وقوف صعود به کوه عرفه کراهت داره. مسافر وادی عشق، تو عرفات دعا برای تعجیل در فرج مولا یادت نره.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
در برنامه مسافر قبله ما با کارکردهای مختلف حج آشنا میشیم و جناب دکتر محمد هادی فلاح‌زاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه ادیان و همچنین عضو محترم شورای عالی حج مباحثشون رو در خصوص کارکردهای حج به ویژه در موضوع براءت از مشرکان بیان میکنن. خب خیلی سریع شما قبل از اینکه بیایید اصل موضوع رو با اون نگاه خاصتون تبیین کردید، وارد یک مانع بزرگ بحث اتحاد مسلمانان و همدلی مسلمانان و استفاده از کارکردهای حج در این اجتماع عظیم شدید که گفتید کشور میزبان متاسفانه یک قرارات خاصی رو از دین روش اصرار داره و بقیه رو خارج حتی حوزه اسلام و مسلمانان میدونه و این باید به هر حال رفع بشه. من میخوام بگم که خب این مانع بزرگ هست، اما خیلی از کشورها که ما بهش به هر حال ممکنه مسلمانان غیر شیعه باشن، مثلا کشور مصر و کشورهای دیگه، اینها چنین نگاهی رو ندارن. خود حضرت علی هم میدونید، شنوندگان عزیز ما هم میدونن که بزرگان از الازهر مصر در همین سالهای اخیر خیلی با صراحت لهجه اومدن مواضعشون رو اعلام کردن. ما باز میخواییم روی همین مبحث تکیه کنیم که چطور میتونیم این اتحاد یک دلی رو داشته باشیم تا اون کارکرد سیاسی حج در تعامل با دنیای غیر مسلمان ها خودش رو نشون بده، یعنی این تعاملی که ما خطمون و مشیمون مشخص یک جای از هم جدا میشه، هرچند با دنیای غیر مسلمان ها ارتباط هم داریم.
عرض شود خدمت شما که این وحدت من براعت رو در واقع ذیل وحدت میبینم، یعنی کارکرد براعت وحدت، کارکرد براعت انسجامه، کارکرد براعت همبستگی و همگرایی کشورهای اسلامی و ملل اسلامی است و به عنوان یک ضرورت بنیادین عرشبت که بنده دارم بهش نگاه میکنم. چی باعث شده کمتر شما اشاره کردید که در این حالی که الازهر و خیلی از عرشبت که دانشمندان کشورهای اسلامی که این نگاه خاصگرایانه رو ندارن نتونستن در واقع این وحدت رو ایجاد کنن، یکی مداخله دشمنانه، وجود دولت‌های وابسته است و جریان‌های مشکوک. این سه عامل عرشبت خدمت شما، مداخله دشمن، ما یه دشمن مشترک داریم تو جهان اسلام، دشمن ما در واقع، اگر ما دشمنی با هیچ کس نداریم، یعنی اسلام دین رحمته، دین همبستگیه، دشمن نداریم، ولی اگر کسی با ما دشمنی میکنه دشمن ما برون دینیه، درون دینی نیست. دشمن مشترک ما تمام تلاشش رو داره میکنه که دشمن برون دینی رو تبدیل کنه به درون دینی. امام راحل ما عرشبت خدمت شما قشنگ هم به جهان اسلام آگاهی دادن که دشمن شما چیه، قشنگم نشانه رفتن، اون هم آمد از حربه دین در واقع استفاده کرد، تلاش کرد که این دشمن رو دروندینی کنه که الان آفاتش رو در جهان اسلام میبینید که من نمیخوام وارد اون بحث بشم. عرشبت پس عامل اصلی دشمن مشترک ماست که نمیذاره این وحدت ایجاد بشه، این براعت ایجاد بشه، دولت‌های وابسته در کشورهای مختلف. شما بله تقریب رو به درستی اشاره کردید، عرشبت که بین مکتب تشیع و اهل سنت در واقع دانشگاه الازهر پیشتاز بود در زمان مرحوم آقای بروجردی عرشبت و تداوم هم داشته، هنوز هم تداوم داره به یک نوعی و بعضی از علما اظهار نظرهایی رو دارن میکنن. ولی چی شده؟ دولت ها این وسط، دولت های اسلامی همراه با این نظریه اسلامی حرکت نمی کنن و جریان های مشکوک دینی که برخواسته از درون متن نهاد دینه، این جریان های مشکوک چه در بین اهل سنتش چه در بین شیعش شما کاملا میبینید، عرشبت که تکفیرگرایی رو در درون اهل سنت و افراطیگری رو در درون شیعه دارید میبینید. این جریان های مشکوک با همکاری دولت های وابسته در جهت عرشبت خدمت شما منافع به حساب اون دشمن مشترک ما دارن چه کار میکنن؟ رو ارزش های خاصگرایانه دارن تکیه میکنن، جایگزین میکنن ارزش های خاصگرایانه رو به جای ارزش های بنیادین دینی، برجسته سازی میکنن این ارزش های خاصگرایانه رو، چه تو مذهب اهل سنت و چه تو مذهب شیعه، و دارن تلاش میکنن جنگ و تضاد و تخاصم رو در واقع توسعه بدن، دامن میزنن به اختلافات، عرشبت بدبینی و بیعتمادی در بین مسلمان ها دارن ایجاد میکنن
که هیچ کدوم از اینا با فلسفه سیاسی با دیه سازگار نیست.
هیچ کدوم اینها با فلسفه سیاسی حج که بنده در مبانی حج و در مناسک حج تبیین کردم که هم مبانی حج و هم مناسک حج خروجیش در واقع وحدت، خروجیش براعت از مشرکینه، خروجیش در واقع دوئیت و فرق سازی و جریان سازی درون اسلام نیست. عرض کردم شما تو هر موضوعی وقتی که میخواید در واقع عملش رو و خروجیش رو نگاه کنید باید رو مبانیش، مبانی حج و مناسک و حج و اعمال حج رو هر چی نگاه میکنی وحدت.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم برای طور فلاح زاده. در ضمن صحبتاتون که تبیین میفرمایید که جلوه های برایت از مشکین چی میتونه باشه به موانع هم اشاره کردید، چون بحث موانع یک بحث بسیار جدیه، در بهره نبردن و استفاده نشدن از اون فواید عظیمی که در حج میتونه باشه، و این هم باز برمیگرده متاسفانه به کشور میزبان که به یک قرارداد خاصی از اون مذهب خودشون و اون روش خودشون، حالا اسم مذهب رو شاید از روی مسامحه باید به اینها بگیم، اون روشی که انتخاب کردن تأکید دارن و متاسفانه مایه اختلاف و تفرقه و جدایی بین مسلمان ها شدن.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، مسافر قبله.
حالا دیگه به مسجد الحرام رسیدی، چه عظمتی بیرون مسجد تماشاییه، شب و نور چراغ‌ها همه جا رو روشن کرده، توی خوابم همچین جایی رو نمی‌دیدی. همون لحظه عظمت این مسجد پاهات رو سست میکنه. یک لحظه فقط به در و دیوار این مسجد خیره میشی. دیگه چند قدم بیشتر نمونده. چند قدم که برداری دیگه به خونه خدا میرسی.
مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی قصد داریم که مطالبی رو درباره روزه خدمت شما بیان بکنیم. یک سری روزه ها حرام هستن. مثل چی؟ مثل روزه عید فطر. در روزه عید فطر کسی روزه بگیره حرامه، که روز اول ماه شوال میشه. روزه عید قربان که روز دهم ماه ذیحجه هست، در این روز روزه گرفتن حرامه. روزه نذر معصیت، اگر کسی نذر کرده که فلان عمل رو اگر تونستم انجام بدم روزه میگیرم و اون عملی که قصد کرده انجام بده کار معصیتی است، یه همچون روزه‌ای کسی بخواد انجام بده حرام هست. روزه ایام تشریق، روزه 11، 12 و 13 ماه ذیحجه، برای کسی که در منا هست روزه گرفتن حرامه. روزه سکوت حرامه، روزه میگیره که سکوت بکنه. روزه وصال حرامه. روزه وصال این هست که دو روز رو انسان به هم وصل کنه به نیت روزه، یعنی از امروز که روزه رو آغاز کرد همینطور روزه باشه تا فردا شب پشت سر هم، و بخواد که شب وسط رو هم به قصد روزه روزه باشه و این دوتا رو به هم وصل بکنه، این روزه هم حرامه. روزه آخر ماه شعبان به نیت اول ماه رمضان، آخر ماه شعبان آخر ماه شعبان، ماه رمضان نیست، کسی به نیت روز اول ماه رمضان در روز آخر ماه شعبان روزه بگیره حرامه. روزه مستحب به فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر بشه، ایشون میخواد روزه بگیره، روزه مستحبی هم میخواد بگیره، اما پدر و مادرش اذیت میشن، اگر یه همچه قصه اتفاق میفته این روزه مستحبی میشه حرام. و روزه مستحب به زن که شوهر او رو از اون روزه نهی کرده، شوهر بهش میگه روزه نگیر و او میخواد روزه رو بگیره، روزه مستحبی میخواد بگیره، این روزه رو اگر گرفت در زمره روزه های حرامه.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
با کاروان همراهی، هر کسی یه چیزی میگه. اونایی که بار دوم یا چندمشونه به بقیه که برای اولین بار به خونه خدا میان میگن مواظب نگاه اولتون باشید. این نگاه اول خیلی کارا توی زندگی میکنه. روحانی کاروان آخرین توصیه ها رو میکنه و از همه درخواست میکنه که حواسشون به اعمالشون باشه. همه یه دلشوره دوست داشتنی دارن، همون دلشورهی که از اول سفر باهاشون بوده. حالا دیگه باید قدم برداری.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
بعد از اینکه مردم در روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری بر اساس عملکرد خلیفه سوم عثمان ابن عفان اعتراضات خودشون رو نسبت به عثمان کارساز ندیدن، نهایتاً هجوم آوردن به خانه عثمان و او رو به قتل رساندن و بعد از اون به در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هجوم آوردن و تقاضا کردن که اون حضرت خلافت رو بپذیره. و توصیف امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به هجوم مردم به در خانهشون در خطبه های نهج البلاغه منعکس هست. حضرت اظهار می‌دارن، از جمله موارد خطبه شیخ شقیه است که در خطبه سوم نهج البلاغه از حضرت در فرازی از این خطبه اظهار می‌دارن که مردم همچون تراکم موی گردن کفتار متراکمن به در خانه من هجوم آوردن و تقاضای بیعت داشتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چون که فضا رو فضای مهالودی میدید و چندان آینده جامعه اسلامی روشن نبود و اینکه مردم تا چه حد میتوانند بر اساس اصلاحات امیرالمؤمنین و عدالت امیرالمؤمنین حرکت بکنند و پایداری بورزند در رکاب اون حضرت پیش برند، لذا در آغاز نمی پذیرفتن این خلافت ظاهری رو، هرچند امامت برای حضرت همواره وجود داشت از همون هنگامی که پیامبر اکرم رحلت فرمودن، اما این خلافت ظاهری رو حضرت در صورت می توانستن بپذیرند که مردم به قدر کافی آمادگی همراهی با برنامه های حضرت رو داشته باشن. ولذا بعد از این که اصرار مردم فراوان شد و تعبیر حضرت این است که قیام الحجه به وجود ناصر، چون افرادی که اعلام میکردن ما یاری کننده هستیم فراوان شدند و دیگه حجت بر حضرت تمام شد، لذا حضرت خلافت رو پذیرفتن، منتها به شرایطی حضرت اعلام فرمودن که باید این خلافت و این بیعت آشکار باشه، در مسجد انجام بگیره و مهاجر و انصار بیان و اظهار آمادگی بکنن در همراهی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. هرچند بعضی از کسانی که حسادت می‌ورزیدند و غرض داشتند نسبت به اون حضرت، دشمنی داشتند، در آغاز اکراه داشتند نسبت به بیعت با اون حضرت، همچون کسانی همچون مروان، کسانی همچون عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص و دیگران، اما بیعت به وسیله اکثریت مسلمان ها با حضرت انجام گرفت و خلافت امیرالمؤمنین رسما در اواخر ذوالحجه سال 35 هجری منعقد شد و در آغاز مرکز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مدینه بود، اما اقامت اون حضرت در مدینه چند ماه بیشتر به طول نینجامید و حوادث بعدی اون حضرت رو ناچار کرد که از مدینه هجرت کند و به عراق تشریف ببرند و کوفه رو مرکز خلافت خودشون قرار بدن.
سبحانك 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 سبحانك.
اصلاً همچین تصوری از ورودت به خونه خدا نداشتی. روحانی کاروان به همه اونایی که سفر اولشونه میگه از این پله ها که بالا بیاین چشمتون به خونه خدا میفته، حواستون جمع باشه، و تو با همه وجودت حواست رو جمع میکنی، دلت رو از همه تعلقات دنیایی خالی میکنی، خودت میشی و یه دست لباس سپید و آرزوهایی که قراره توی نگاه اول بهشون برسی. مسافر قبله، زیارتت قبول. به یاد ما همه اونایی که التماس دعا گفتن باش. خدا نگهدار.
یا الله یا رحمن یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا الله یا رحمن یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء شرقا وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي.
خدایا زیارت خانه خودت، زیارت قبر نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار مدفون در بقیع رو نصیبمون کن، سفر به سرزمین وحی رو. دوستان، مسافر قبله رو از رادیو معارف شنیدید، به ساعت 13 رسیدیم. این یک ساعت پایانی، سه برنامه در رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 2 بعد از ظهر. بربار سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد میر باقری با موضوع هجرت امام رضا و حضرت معصومه علیهم السلام برای اقامه دین حق. 13:30 راه اینجاست، پاسخ به سوالهای کلامی شما. و 13:55 دقیقه هم بخشی از بیانات رهبر